یک سال تاخیر هم داره اجرا میشه، گاهی به شوخی و خنده میگن که برنامه توسعه برنامه ایست که دولت ها می نویسن برای اینکه کار خودشون انجام بدن.
درست.
برنامه توسعه نیست، چون توسعه یک مدار طولانی است و هفت برنامه ما نوشتیم، هفت چهار تا اگه بگیم 28 سال تو این 30 سالی که ما برنامه توسعه نوشتیم حدودا 20-25% محقق شده. عمدتا اعلام میکنن که بین برنامه های توسعه و در واقع اسناد بودجه هماهنگی وجود
نداره
که این موضوع رو اخبار سند
برای همینه پردن. که همه فکر میکنن در واقع فقط نوشتاری عمل
نمیشه. بله عمل نمیشه. و روزنامه اسکناس هم به شوک تورمی به اقتصاد ایران پرداخته که گفته نوسانات ارزی چه اتفاقی رو در اقتصاد به وجود خواهد آورد.
ممنون.
روزنامه اقتصاد مردم هم به موتور رشد نقدینگی اشاره کرده که گفته خاموش نشده، معلومی که خاموش نمیشه. روزی 5 همت،
بله،
5,000 میلیارد تومان نقدینگی داره تو بازار جامعه ما تزریق میشه. البته گام هایی رو هم دولت داره برمیداره در بازار پول و سرمایه که اقتصاد ملی بهش پرداخته. موضوع مسکن هم شطرنجی است که در واقع بدون وزیر فعلا داره جلو میره و تکلیفش هنوز روشن نیست. و روزنامه دنیا اقتصاد هم به آرایش جدید بازارها پرداخته. بازارهای دارایی، سه بازار دارایی رو روزنامه دنیا اقتصاد بهش پرداخته که به پیش بینی هم در آینده‌اش مطرح کرده. اما خانم جمشیدیان، آره، می‌خوایم به سهام عدالت بپردازیم. سهام عدالتی که تقریبا بورس رو تکون داد، یعنی عمده ملت ایران رو رفت سهامدار کرد. حدود 40 و چند میلیون جمعیت ایران رفتن سهامدار شدن. اما مثل این میمونه که مثلا من میگم که این میکروفون و اون مونیتور و این چه میدونم این گوشی و این همه چیزایی که اینا از خانم میدرسه مال شما،
بله،
اما شما اختیار نداری بفروشی. یه همچین چیزی تو سهام عدالت اتفاق افتاده. جدیترین چالششه. حدود یک دو سال گذشته تلاش کردن این موضوع برطرف بشه اما هنوز به نتیجه نرسیدن. اجازه بفرمایید می‌خوایم در این باره گفتگو بکنیم و بحث سود سهام عدالت.
با اشتیاق می‌شنوم.
جناب آقای پیمان حدادی، مشاور محترم و دستیار رئیس سازمان بورس در سهام عدالت، دو خط ارتباطی مون هستن. آقای حدادی سلام، صبح بخیر.
منم خدمت شما و تمام همکاران و شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای حدادی، آزادسازی سهام عدالت منتفی شد یا اون بحث آزادسازی مستقیم و غیر مستقیم که پیشتر مطرح شده بود تو همون روال و با همون دستفرمون داره جلو میره؟
خدمت شما که از کنم، نه، آزادسازی که به صورت کامل انجام شد،
همون مستقیم و غیر مستقیم که قبل،
بله، و در مقطعی خدمت شما که عرض کنم هم سهامداران روش مستقیم هم سهامداران روش غیر مستقیم که سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی هستن،
بله،
سهام به خودشون رو معامله کردن، فروختن، کما اینکه در راستای همون آزادسازی هم چند مرحله سود به این سهامداران محترم پرداخت شده.
صحیح.
اما نکته اینجاست که بنا به دلایلی الان چند وقتی هستش، خودش حالا بیش از یک سالی هستش که امکان معامله وجود نداره. یکی از این دلایلی هستش که آزاد در اون شرایطی که برای فروش سهام عدالت مشخص کردن در سال 99، شرایطی بودی که بازار سهام دچار التهاب کرد.
صحیح. یعنی همه فروشنده شدن.
یکی از علل اصلی ریزش تاریخی بورس قاعدتا همون فروش 60 درصدی بودی که مردم تو سهام عدالت میتونستن داشته باشن.
خب
وقتی این فروش انجام بشه، خود سهامداران سهام عدالت با افزایش ارزش سهام خودشون ارزش سهامشون رو میارن پایین.
دوست.
که نه تنها به خود سهام عدالت بلکه به مجموعه کل بازار سرمایه آسیب میزنه. نکته خیلی مهم این هستش که اصلا فلسفه اصلی سهام عدالت به این شکل بوده که سهامداران عزیز سهامدار عدالت از عواید بلند مدت این سهام استفاده کنن، یعنی اون سودهایی که سالانه بهشون پرداخت میشه که قاعدتا امسال حداقل این سود بیش از دو برابر سال گذشته،
یعنی حدودا 1 میلیون تومان میشه.
بله، حدود 1 میلیون.
آخه ببینید آقای حدادی، سالی 1 میلیون تومان برای سهامی که ممکنه الان من بتونم یه دردی رو دوا کنم از زندگی، مگه سهامی رو بفروشم؟
ببینید اشتباه همینه دیگه. ببینید اصلا تفکر سرمایه گذاری تو بازار سهام این هستش که این سرمایه گذاری باید بلند مدت انجام بشه. اگر قرار بود که مثلا این سهام رو بدن به سهامدارا و دردی به قول معروف کوتا مدت دعوا بشه که خب اصلا سهام نمیدادن، همون بچه نقدشو میدادن.
آقای حدادی چند ساله که سهام عدالت رو، آقای حدادی ببخشید، چند ساله که این سهام عدالت رو الان ما به مردم دادیم؟
ببینید سال 85 داده شده.
خب از 85 تا 1401
آخه مردم که پول پرداخت نکردن که بره. ببینید این هم از شما در نظر بگید، پولی که پرداخت نشده یا از مردم پولی که گرفته نشده که طبق قانون سال 85 سال 86 یک سری مشمول بودن، میبایست قسط اینها تا 10 سال انجام میشده بره. بعد از اون آزادسازی انجام شده، بعد سهام رو دادن به مردم. این البته من اینو قبول دارم و این درست هستش که باید اختیار دارایی در دست مردم باشه، اما به نحوی این فروش باید انجام بشه که اولا نه به خودشون ضربه بزنن نه به دیگران در بازار سرمایه. این ببینید اینو کلن ما باید تو کشورمون نهادینه کنیم که سرمایه گذاری تو بازار سهام باید با دید بلند مدت باشه، عمدتا بر اساس عایدی که از اساس سود شرکت ها میگیریم باشه.
آقای حدادی اگر شما جای مردم بودید و نوسانات بازار رو میدیدید، گاهی خروج در واقع پول از بازار سرمایه رو میدیدید، نوسانات بازارهای دارایی رو میدیدید، این توصیه رو کسی بهتون میکرد چی جوابشو میدیدید؟
ببینید آخه
نوکتی شما جای مردم
دیگه، مثلا با 10-12 میلیون سهام عدالت آیا مثلا سرمایه گذاری عظیم میشه توی
حالا در 12 میلیون تومان اونجا باشه، من سالی 500 تومان میگیرم یه تومان میگیرم در دیگه هم میشه
ارزش سبد سهام عدالت بپر اندازه یه دونه سکه هم الان نیستش.
بله
خب میخوام بگم خیلی آخه عدد بالایی هم نیستش که ما بگیم تو بازار سهام بفروشیم بریم تو بازار رقیب سرمایه گذاری کنیم، مثلا از نوسانات یا مثلا بازدهی بازار رقیب مثلا ما بتونیم استفاده کنیم. ببینید این یکی از علل بود که دسته. متوقف شد.
صحیح.
مهمترین علل این هستش که در رابطه با سرمایه گذاری غیر مستقیم به همون شرکت های استانی بیش از 2 سال هستش که این شرکت ها مجامعشون برگزار نشده، صورت های مالیشون تصدیق نشده، اعضای هیئت مدیره جدیدشون مشخص نشده. قاعدتا اینها باید مشخص بشه و نهایتاً شورای عالی بورس هر موقع مجوز بده هم مجامع شرکت‌ها برگزار میشه که به تبع بعد از اون نمادهاشون باز میشه و قابل معامله میشه. هم روش مستقیم هم میتونیم که شرایطی بذاریم که هم مردم بتونن سهامشون رو بفروشن هم که روی بازار سهام اثر منفی نذاره.
ممنونم. الان چند سالی هست که این صحبت رو میکنیم آقای پدادی، فقط اگر زحمتتون نیست بفرمایید که این سود سهامی که دو برابر میشه عددش حدوداً چقدره و اعلام شده که فروردین 1402 پرداخت میشه. اگر تاریخ دیگری هست بفرمایید.
شیطنت آمیز بوده. من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
خب عملکرد سال 1400 شرکت های که تو سبد سهام عدالت هستن،
خب
مجامعشون در سال 1401 برگزار میشه. برخی ها تا تیر ماه 1401 مجامعشون برگزار میشه. برخی ها تا شهریور 1401. وقتی هم مجامع برگزار بشه اون شرکت قانوناً طبق قانون تجارت 8 ماه فرصت داره که سود سهام رو پرداخت کنه. قاعدتاً پس اون شرکتی که در شهریور ماه 1401 مجمعشو برگزار میکنه تا اردیبهشت ماه سال 1402 قانوناً فرصت داره که سود رو پرداخت کنه. به همین شکل هستش. اما عمده این سود همین امسال پرداخت میشه و من سهامدارانی که پورتفوی 532 هزار تومانی دادن پلوش 1 میلیون تومان بیش از 1 میلیون تومان و سهامدارایی که پورتفوی 1 میلیون تومانی دارن بیش از 2 میلیون تومان سود دریافت خواهند کرد که حداقل 50% این سود تا پایان آذر ماه به حسابشون پرداخت خواهند.
ممنونم آقای حدادی. این که بازار سرمایه رو با سهام عدالت میشه کنترل کرد، میشه کمک کرد به این که بازار سرمایه حفظ بشه، خیلی کار خوبیه. جنابعالی به عنوان مشاور محترم رئیس سازمان بورس، امیدوارم تو این کارتون و مشورتی که به رئیس سازمان بورس میدید موفق باشید. اما من هم ابراز امیدواری باید بکنم که بازار سرمایه در دام ریسک های سیاسی نیفته. خیلی ازتون ممنونم و خواهی بگهتارتون میشه شنم.
خواهش بکنم. خدا
خیلی متشکریم. دوستان عزیز سپاس که همراه ما هستید. صبح همه شما بخیر. دلت را بتکان، اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین بگذار همونجا بماند، فقط از لابلای اشتباهاتت یک تجربه را بیرون بکش.
من روز دارم تمت و دلت، این تن برایت جان می سپارد، وقتی کنارت باران بپارد، دل جز جنون که راهی
روز و روزگارتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. اول صبح بوی نون تازه که هفت کوچه اون برترم میپیچه اصلا حال آدم رو خوب میکنه. الان هم اومدیم با یه شاطر جوان که در حال پخت نان لواش بودن میخواییم گپ بزنیم. چه چهره پر لبخندی. سلام سلام.
سلام، صبحتون بخیر، ایشالله که صبح خوب و پر نشاطی داشته باشه.
کی بیدار میشین؟
من حقیقت شو بخواییم صبح ساعت 5 تا 5:30 بیدار میشین.
شما تو کارتون خیلی از خب مردم هم مراجعه میکنن، چجوری باشون گفتگو هم میکنین راجع به اخبار روز و اینکه حالا موضوعات اقتصادی اینا رو باشون در ارتباط هستین گفتگو میکنین؟
بله خب 100% ما همه جور شب از صبح تا شب اینجا رفت آمد دارن، اداری، کارگر، آزاد، همه جور با شب ما گفتگو داریم.
شما در کارتون به عنوان شاطر نانوایی که اینجا هستی تو شاید با چک زیاد سر کار نداشته باشین، درسته؟
نه، ما زیاد با چک سر کار نداریم.
با چک کلا سر کار داشتین یا نه؟
تا حالا یکی دو بار مثلا توی به قول کار اصلیمون که نونوایی نه، ولی به قول شما توی زندگی شخصی چرا؟ لحاظ کارهای خرید و مثلا اجاره خانه و اینجور چیزای داشتیم.
چک براتون دردسر داشته یا نه تا حالا؟
توی کار کاغذی چرا؟
خودمون صادر کننده بودی؟
خودمون صادر کننده بودیم، دریافت کننده هم بودیم. پاره میشد، گم میشد، چک نوشته میشد، برگشت میخورد.
خب یعنی دردسرها و دغدغه‌های خودشو داشت، یه خورده دلنگرانی هم براتون ایجاد میکرد.
بله بله.
الان خبر دارین که چک های الکترونیکی رونمایی شده ازشون؟
بله، یه بار دریافت کردم، یه شخصی یا خرید و فروشی انجام داده بودیم دریافت کردم.
چطور بود؟
اینجوریه که طریقش به اسم من صادر میکنن و هنگامی که میخوای نقدش کنی به بانک مراجعه میکنی فقط با یه امضا اصدار هویت میکنن، یه پیامکی براتون میاد، اونو دوباره اعلام میکنین تو سیستم میزنن و چک براتون نقد میکنن.
از مزایای دیگه چک الکترونیکی خبر دارین چیا هسته؟ چه فایده هایی داره که چک های کاغذی نداشته؟
اینجوری به زمان ساده خودمونی بگم، از چک های کاغذی دردسرش خیلی راحت داره، نه غذای خوردگی داره، نه مثلا اشتباه بنویسی اسم و یا مثلا میری بانک به خاطر یه قلم خوردگی لغوش میکنه، میگه این قبول نیست، خودت دستکاری کردی. سیستمی ثبت میشه همش، این راحت احراز هویت میشه، اعتبار سنجی میشه و حالا فایده های دیگه ای که داره. خیلی ممنونم، شاد باشین، تندرست باشین، پرتوان و پر انرژی.
آیا از چک الکترونیکی استفاده کردین؟ مزایاش چیه و به نظرتون چقدر میتونه کمک کننده باشه؟ 22-65-25-25-30-36-37. دوستان به شماره 911-35-70 نوشتن سلام، چک الکترونیکی رو مخالف هستم و چرا که ما بسترش رو نداریم.
من در مورد چک الکترونیکی همینقدر میدونم که از اون چکای کاغذی در واقع خیلی امن‌تره و به خاطر اینکه یک مراحلی داره که باید ثبت بشه در سیستم و اینطوری نیست که مثلا کسی اگر موجودی نداشته باشه و به راحتی چکای بی‌محل بکشه که در واقع هم برای خودش درد سرساز باشه هم برای اون کسانی که اعتماد کردن، به خاطر اینکه تا موجودی نداشته باشه نمیتونه در واقع اون مراحلی که هست رو تا انتها بره. با سپاس و آرزوی روز خوب برای شما.
آقای سیامک اسکندرپور از بابلسر هم گفتن در حوزه اقتصاد و بازار کسب و کار هر قدر بتونیم به سمت این بریم که این کاغذها کنار گذاشته بشه قطعا به نفع هم است و چک الکترونیکی از این قاعده مستثنا نیست. ممنونیم آقای نظرین از فسا هم نظرشون رو گفتن و سپاس از همه شما دوستانی که همراه ما هستید. آقای راسخ حسابی سرگرمیم. آره. من همینجوری که داشتم پیامک رو مرور میکردم میخوندم دیدم که
آره داشتم خبر رو مرور میکردم
چه خبره؟ خبر تازه‌ایه.
آره بعد از آقای حدادی داشتم سهام ادارات رو مرور میکردم دیدم نوشته کاهش قیمت سهام ادارات در روز یکشنبه.
بله.
یعنی اینکه ما بازار بورس وقتی نوسان پیدا میکنه همه دارایی‌ها ارزشش پایین میاد. حالا اگه من اختیار نداشته باشم که اون چه که به من داده شده سال‌ها قسطش هم پرداخت شده، یعنی من گویی پرداخت کردم و الان مال من نتونم کاری بکنم، خب چه ارزشی داره؟
تو شما
واقعا به این
اتفاقا اینقدر پیامک اومده در ارتباط با همین سهام عدالت و چه نظری خوبی هم دادن. بله. که مثلا یکشون گفته که اولویت مندی بشه بهتره، نمیدونم اونایی که متوفا هستن اونا سهامشون چی میشه.
خلاص مورسشون هم متوفا شدن.
بله.
دیگه آره.
بله.
عرض کنم که بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری داره اتفاق میفته در هلدینگ خلیج فارس. میدونی که هلدینگ خلیج فارس به بیشترین درآمد ارزی رو برای کشور در حوزه مصرف پتروشیمی داره. فکر میکنم بالغ بر 8 میلیارد دلار ما سال گذشته فقط پتروشیمی خلیج فارس برای ما در درآمدزایی ارزی داشت که مدیرش هم در واقع رئیس قبلی بله. سازمان صدا و سیما است. حالا چه بله. نسبتی بین تلویزیون هست با پتروشیمی من نمیدونم، اما به حال بزرگترین درآمد ارزی رو داشت. بخش سهام بلوکی این هلدینگ قرار واگذار بشه و این کمک میکنه که ما بورس رو دوباره یه جورایی زیرش خلاصه یه جوری تلاش کنیم نگرش داریم بورس. آره هم چه اتفاقی داره میفته؟ عرض کنم خدمتتون که سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها تو بورس داره راه اندازی میشه و خدمتتون عرض کنم که موضوع چک الکترونیک هم موضوع خوبی است. قدیم ها خانم جمشیدیان میگفتن که تا پولو لمس نکردی. حالا ما که سکه بودن بودن جیرینجینی که سکه رو تاش نکردی. نگو پولو دارم. پولم تا خشخش کاغذش رو حس نکردی نگو من همچین پولی رو درست. دارم. الان یه جوری شده که ما هیچ کدوم پول تو جیبمون نیست عمدتاً، یا کارت اعتباری تو جیبمونه به ویژه از بعد از کرونا.
بله بله.
و چه کمی همچین وضعیتی
الان پیدا کرده الکترونیکی.
آره کم شاید حدود 2 دهه هست که نظام پرداخت داره به اون سمت میره که ما دیگه پول کاغذی جیبمون نذاریم. الان تو بعضی از کشورهای توسعه یافته اگر کسی با پول نقد بره خرید بکنه فروشنده یک کالا بهش چپ چپ نگاه میکنه.
درسته.
مثلا یه قاچاق پولشویی کرده. میدونی میخوام چی عرض بکنم؟
بله.
کردیت ها و کارت های اعتباری هستن که میتونی بر اساس اون خرید کنی. حتی اگر نداشته باشی کردیت تو به تو اعتبار میده که خریدی بالاتر از اون هم.
بله.
در این حال چک هم هست. درسته. برای توسعه یافته.
آیا اراسق از گفتگوتون چه
بله. قرار هست با سرکار خانم آمنه نادری زاده سخنگوی محترم قانون چک در این باره گفتگو بکنم و بپرسیم که خب این چک الکترونیک الان راه اندازی شده نشده، به چه ترتیب هست، مردم چطور میتونن ورود کنن. بله، بله. یه اطلاع رسانی به مردم بکنیم، دست کم شهروندان آوانگارد و پیشرو در حوزه استفاده از این امکانات الکترونیک میتونن ازش استفاده کنن.
متشکرم.
خانم نادری‌زاده خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، شما بخیر.
خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
زنده باشید. خانم نادری‌زاده، ما یه قصه از قدیما گفتیم، بازاری قدیم که میشستن باید پولو لمس میکردن تا دلشون یه ذره آروم میشد، اما الان دیگه اینجوری نیست. این چک الکترونیک یکی از مزایای بیان و آشکارش اینه که دیگه جعل چک و چه میدونم خط خوردگی و این قضایا توش اتفاق نمیفته.
بله. این چیز آشکارش که دلشون رو قرص میکنه.
آره، یه جور دیگه دلشون رو قرص میکنه که این چک وقتی دستشون میره باد نمیبرتش.
بله.
خب مزایای دیگه چک الکترونیک رو بفرمایید و مخاطراتی که ممکنه شهروندان موقع استفاده از اون باهاش مواجه بشن.
این چک الکترونیک واقعا پدیده عجیبی نیست، یعنی همون چک کاغذی منتها به صورت الکترونیکی مبادله میشه، یعنی از مرحله‌ای که دست چک در واقع به مشتری تخصیص داده میشه، این دست چک الکترونیکیه. تو اینترنت بانکشون یا تو همراه بانکشون میتونن شماره های چک رو ببینن، در واقع با دیدن یه جورایی لمسش بکنن. و زمانی که میخوان صادرش بکنن اون چک رو باید که به صورت الکترونیکی صادر
بکنن. حتی لمس هم میکنن دیگه، چون گوشی ها اکثرا لمسیه دیگه.
بله، دقیقا به شماره دست میذارن لمس میکنن چکشون.
صحیح.
چک رو میخوام صادر کنم باید که به صورت الکترونیکی صادر بکنم. باز هم خیلی فرایند عجیبی نیست. الان مردم میدونن که چک های کاغذی رو در زمانی که میخوان صادر کنن بعد بیان در سامانه سیاد ثبت کنن.
درسته.
چک الکترونیک هم به همین نحوه، یعنی در سیستم خودش که وارد میشن یه ورقه چک رو انتخاب میکنن، نام گیرنده، مبلغ چک، تاریخ چک رو وارد میکنن.
بله.
امضای الکترونیکیش رو صادر کننده روی چک میذاره و چک صادر میشه. و اون وقت نفر دوم که این چک رو دریافت میکنه باز به اینترنت بانکش مراجعه میکنه، عین کاری که الان داره تو سامانه سیاد استفاده میکنه.
درسته. اون وقت قابل واگذاری به غیرم هست؟
بله، میتونن به غیر واگذار کنن، نفر دوم میتونه به نفر سوم منتقل کنه الی آخر.
درست.
نکته مهم از اهمیتش در واقع وجود امضای دیجیتال هستش که فرد صادر کننده باید امضای دیجیتال داشته باشه.
میره تو بانکش برای... با امضاشو ثبت میکنه؟
توی بانکش نداریم. شما به بانک مراجعه میکنید، دست چک الکترونیکی تو رو تحویل میگیرید، همزمان امضای
دفعه
الکترونیکی هم بهتون میدن.
خب.
بله. وقتی شما وارد اپلیکیشن مربوط به چک الکترونیک میشین یا اینترنت بانکتون وارد میشین، چک رو صادر میکنید، امضا هم عین در واقع یک کلیک کردن توی اپلیکیشنه. در واقع امضای خودتون رو کلیک میکنید و امضای شما درج میشه روی چک الکترونیک.
خانم نادری‌زاده، من چک مدت دارم میشه؟ چون چک چیه، برگه اعتباری روزه همه جای دنیا.
بله.
همه تو کشور ما مدت دار میدن. متأسفانه فقط کشور ماست.
کار کردی چک الکترونیک هیچ تفاوتی با چک کاغذی نداره.
خب
ببینید، امنیت مبادلاتش بالاتره.
خب یه دغدغه ای و فعالان اقتصادی دارن، میگن که خب ما مثلا نقدینگی تو جامعهمون یه عدد خیلی بزرگی است.
بله.
و یه نقدینگی پنهان هم با این چک های مدت دار در واقع در جریان هست و یعنی معادل این نقدینگی، نقدینگی های مدت داری که به صورت چک داده میشه و اینجا خیلی اتفاقات بد ممکنه بیفته، پولشویی هایی که صورت میگیره، چطور جلو اینا گرفته میشه؟
ببینید، این موضوعی که شما دارین میگین عرف شده در واقع، یه جورایی افراد وقتی از چک استفاده میکنن به صورت مدت دار استفاده میکنن، در حالی که در قانون اومده شما زمانی که میخواین چک رو صادر بکنی بایستی در بانک معادل در واقع اون مبلغی که دارین صادر میکنید موجودیش رو داشته باشه.
خب.
اما الان خب ببین میبینید که در واقع یه جورای عرفه دیگه، و لحظه که چک رو داره صادر کنه ممکنه موجودی نشته باشه، ولی در زمان صرافی باید بهش رو بپردازه. خب یه خورده مقابله کردن با این عرف بازار کار سختیه. اما میشه یه اقداماتی انجام داد که افراد انضباط مالی بیشتری داشته باشن و به صرافی و چکشون متعهد باشن.
و این چک الکترونیک این کارو میکنه؟
نه، این موضوع اتفاقا خیلی هم مرتبط با چک الکترونیک نیست. این موضوع به قانون جدید چک در واقع برمیگرده. در قانون جدید چک تنبیهات بسیار سختی برای صادر کننده چک بی‌محل در نظر گرفته.
خیلی متشکرم.
که فاز نهاییش در واقع انسداد حساب‌های فردی بوده که چکش برگشت می‌خوره.
ممنونم.
این خودش به شدت می‌تونه انضباط مالی ایجاد.
سپاسگزارم خانم نادری‌زاده عزیز، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
ممنون.
خداحافظتون میشه شما.
خیلی ممنونم از شما ایراسیف، سپاس که امشب
هم با شما متشکرم و مردمی که برنامه رو همراهی کردن.
زنده باشین، خدا نگهدارتون، روز خوبی داشته باشین. و اما دوستان عزیز، بخش پایانی روزی نو.
امروز تو رادیو اقتصاد چه خبره؟ چه خبره؟
هفت گن
پاکا تا حدود وامدار
به قید
فوریه. امروز تو رادیو اقتصاد چه خبره؟
بله، کسب و کارتون مشکل داره، به قید فوریت ساعت 8 تا 9 به توان زندگی. آیا شما تصمیمات اقتصادی رو با خانواده مطرح میکنید؟ در این برنامه که ساعت 10 تا 11 هست میتونید شنونده باشید. برنامه سرای سرمایه هم که اخبار بازار بورس، طلا و ارز، برنامه پاکار رو میتونید ساعت 14 تا 14:50 بشنوید. در مورد انواع مرخصی ها و موارد حقوقی در برنامه پاکار امروز بهش پرداخته میشه. مجله کشاورزی هم شرایط اجرای طرح تولید قراردادی در دامداری ها رو بهش میپردازه، امروز ساعت 15 تا 15:40. تابلوی واردات هم پرهیز از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارن به همراه توسعه صادرات کشور راهی برای اشتغال زایی که ساعت 16 تا 17 میتونید بشنوید. برنامه هفت گنج هم که نقش شهرکسازی و شهرکای جدید در رفع مشکل مسکن هست، ساعت 17 تا 19. خیلی ممنون از همراهی شما. یادمون باشه زندگی پر است از قضاوت‌ها، قضاوت‌های دیگران درباره ما، قضاوت‌هایی که گاهی اوقات بد و گاهی اوقات خوبه. اگه عادت کنیم با هر نظر موافق و مخالفی زیر و رو بشیم، باید فاتحه آرامش خودمون رو بخونیم. لحظه هاتون پر از آرامش. تا فردا، خداحافظ.
پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی، توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران. چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره ویتپول. ویتپول.
قبل از سفر از قفل بودن درها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
درست خانه دارم و غذا رو گاز دارم، ولی همزمان به کارم نیاز دارم.
کسبی رو حل می کنه مشکلو،
شاغلم و هم خانه دارم. البته از وقتی کسبینو دارم.
خانه دار باش و درآمد داشته باش.
برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی و مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا ابزار موفقیت.
سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم.